ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران تمدید شد. شماره قربانیان واژگونی قایق در دجله به بیش از 100 تن رسید. نرخ تورم در سال گذشته 27% اعلام شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران در 40مین نشست شورای حقوق بشر در شهر ژنو سوئیس برای یک سال دیگر تمدید شد. قطعنامه مربوط به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران با 22 رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011 میلادی 8 سال پیش برای چندمین بار تصمیم گرفت که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کند و از آن تاریخ جاوید رحمان سومین گزارشگری است که خرداد ماه 97 به این سمت منصوب شد. ایران تعیین یک گزارشگر ویژه برای مسائل حقوق بشری از سوی سازمان ملل متحد را مغرضانه می‌داند. تا دقایقی دیگر با یک کارشناس در همین باره صحبت خواهیم کرد. شماره قربانیان واژگونی یک قایق در دجله در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق به 92 نفر رسید. هنوز ده ها تن از سرنشینان این قایق مفقودند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق پس از بازدید از محل حادثه و دیدار با مجروحان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رویترز به نقل از منابع امدادی و پزشکی موسل گزارش داد بیشتر قربانیان زنان و کودکانی هستند که قادر به شنا در رودخانه نبودند. مقام های دفاع غیر نظامی عراق اعلام کردند این قایق واژگون شده 200 تن سرنشین داشته که 2 برابر ظرفیت آن بوده است. سرنشینان این قایق قصد داشتند برای گذراندن نوروز به مرکز تفریحی جزیره ام ربیعین در 4 کیلومتری شمال موسل بروند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که شمار کشته شدگان که بیش از 92 تن اعلام شده بود به بیش از 100 تن افزایش یافته است. مرکز آمار ایران در نخستین روز از سال 98 در گزارشی نرخ تورم متوسط سال 1197 را در پایان اسفند ماه 26.9% اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم در 5 سال اخیر است. نرخ تورم در پایان سال 96 8.2% اعلام شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش سال 1198 را سال مهار تورم و متعادل کردن قیمت ارز اعلام کرد. بهرام، پیش از این در خبر نخست این بخش خبری داشتیم که ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران تمدید شده. درباره همین موضوع با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اتریش که در جریان این نشست حضور داشته از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. نایب هاشم، قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشری ایران با ظاهراً 72 رأی موافق و 7 مخالف و 8 ممتنع تصویب شده.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سال نو رو تبریک میگم همچنین شنوندگان برنامه شما. 72 فرمودید، نه 22 رأی موافق، چون شورای حقوق بشر 47 عضو داره و با 22 رأی موافق، 7 مخالف و 18 رأی ممتنع تصویب شده. رأی امسال نسبت به سال گذشته 1 رأی بیشتر بوده و در حال این موفقیتی از این چند سال، 8 سال، 9 سالی که رأی گیری می شده این قطعنامه، یکی از موفق ترین قطعنامه ها بوده یا بیشترین رأی ها رو آورده امسال.
برای چه مدتی ظاهراً تمدید شده؟ برای یک دوره 1 ساله آیا یا بیشتر؟
قطعنامه های یعنی گزارشگرهای ویژه مربوط به کشورها سال به سال تمدید میشه یا سال به سال در واقع مدت ماموریتشون هست. بنابراین در تمام این سالها، در تمام این 9 سال هر سال باید این قطعنامه بررسی میشد و تصویب میشد و امسال نهمین سالی هستش که این قطعنامه تصویب میشه. ولی که گزارش‌های دیگه موضوعی معمولا سه سال انتخاب میشن. البته هر گزارشگر ویژه کشوری هم حداکثر 6 سال گزارشگر خواهد بود، یعنی آخرین سالهایی که مدت گزارشگری آقای احمدشاهی داشت تموم میشد ایشون کاندیدا شدن برای گزارشگری ویژه موضوعی آزادی ادیان و خب بعد از اون خانم آسمی جهانگیر و
خود آقای جاوید رحمان پیش از این اعلام کردند که اوضاع حقوق بشر در ایران در واقع بهبود که نیافته، هیچ بدتر هم شده. از سوی آقای جاوید رحمان مثل سایر ماموران گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران رو ندارن، ایران باشون عملا همکاری به صورت اونجوری که لازم هست نمی کنه. در واقع پس برای پیشبرد امر حقوق بشر یا مسائلی از این دست الان تمدید شدن ماموریت آقای جاوید رحمان چقدر اهمیت داره و چه کمکی میکنه؟
خب البته آقای جاوید رحمان مشتاق هستش که از ایران دیدار بکنه، ولی که خب با شرایط کنونی سیستم شبکه‌های اجتماعی، سیستم ارتباط بین المللی، مدافعان حقوق بشر و همچنین قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر با ایشون در تماس نزدیک هستند و گزارش میدن و امید ایجاد کرده این مسئله در میان آنها کسانی قربانی یا شاهد نقض حقوق بشر هستند و گزارش های آنها مستمر میرسه و چون از منابع مختلف به دست ایشون میرسه ایشون راستی آزمایی میکنن و گزارش کاملا دقیق هست و شرایط با زمانی که آقای کالینتپول بودن اساسا فرق کرده. البته خب مناسب هستش که ایشون از نزدیک دیدار داشته باشن و این وضعیت رو میدونن مقامات جمهوری اسلامی و از این رو اجازه دیدار او رو از به کشور نمیدن.
7 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع، استدلال این کشورها چی بود؟ یا اعلام میشه این استدلال ها یا اینکه خیر به صورت در واقع مخفیانه رأی گیری میشه و معلوم نمیشه که چرا اینها مخالفت کردن؟
نه همه چیز علنی، اونجا رأی مخفی نیست، رأی علنی هست. فقط بعضی کشورها دلایل رأی خودشون رو به خصوص اونها که مخالف هستن پیش از رأی گیری اعلام میکنن تا شاید تأثیر بذارن در رأی گیری. بعضی کشورها هستن مثل چین، کوبا، حالا اکنون عراق هم به این جمع اضافه شده، اونها میگویند که یا روسیه که البته روسیه جزء شروع بشن اصلا میگن که اساسا معتقدن که گزارشگر ویژه کشوری نباید باشه و هم که گزارشگرهای ویژه موضوعی هستن و مکانیزم‌های دیگه حقوق بشری مثل معاهده ها هستن یا UPR یا بررسی ادوار جهانی هست و اینکه ممکنه که بتونه کمیسر عالی یا دبیرکل سازمان ملل از یک کشور دیدار بکنه، برای این گزارشگر ویژه کشوری یه مقدار اضافه است. و از این رو بعضی دیگه هم که مثل پاکستان، مثلا افغانستان، از اونجا که خب خیلی نزدیک هستن به جمهوری اسلامی، ملاحظات سیاسی شدیدن در مورد اونها عمل میکنه.
سپاسگزارم از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی در اتریش، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ادامه خبرها. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر زنجیره‌اش به چند کشور خاورمیانه از جمله کویت، اسرائیل و لبنان اکنون به لبنان رفته است. درباره این سفر و مسائل حاشیه اون با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد و صحبت خواهیم کرد. ایلیا، برنامه‌های آقای پومپئو در سفرش به لبنان چی هست؟
بعد مهداد آقای پومپئو وارد بیروت شد مورد استقبال مقام های لبنانی خارج فرزیم به وزیر امور خارجه لبنان و قرار هست با مسئولان لبنانی، از جمله که مسئولانی که متحد لبنان به شمار میان از وزرا و همچنین شخصیت های مختلف دیدار و گفتگو داشته باشه. این مجموعه چیزی هست که تا الان اعلام شده به طور رسمی از سفر آقای پومپئو به لبنان؟
این اهمیت سفر آقای پومپئو به لبنان در چی هست به طور مشخص در شرایط فعلی به خصوص؟
یکی از اهدافی که اعلام شد در مورد سفر آقای پومپئو و سفر زنجیره‌ایش به کشور همون منطقه، فشار بر جمهوری اسلامی ایران هست، فشاری که دولت کنونی ایالات متحده اون رو شروع کرده. آقای پومپئو روز گذشته مصاحبه رو انجام داد با شبکه العربیه و در مورد همین سفر به لبنان توضیحاتی داده. حزب الله رو به طور مشخص گروه تروریستی توصیف کرده، به طور یعنی حتی نگفته شاخه نظامی حزب الله، و گفته لبنانی قدرت اقتصادی مهم هست و تا وقتی که یک گروه تروریستی به اسم حزب الله در این دولت وجود داشته باشه، این کشور نمیتونه به قدرت واقعی خودش برگرده. اشاره کرده به اقدامات حزب الله و گفته حزب الله اقدام به اشغال مناطق در لبنان برای اینکه اسلحه خودش رو به سمت اسرائیل نشانه گیری کنه میکنه. و یک موضوع هم مطرح کرده و اینکه گفته کسایی که رقبای حزب الله هستن در لبنان نیاز به پشتیبانی خارجی دارن تا بتونن قدرت واقعی خودشون نشون بدن و از نفوذ این گروه مورد حمایت ایران بکاهن. در حقیقت ترسیم کرده اهمیت سفر خودش رو به لبنان، یعنی فشار بر متحدان ایران در دولت لبنان. اما مسئله که وجود داره این هست که هم متحدان حزب الله در دولت و حتی رقبای حزب الله در دولت لبنان مشخص نیست چقدر بتونن با طرحهای آقای پومپئو و طرحهای دولت آمریکا همراهی بکنم، به خاطر اینکه نگران هستند از واکنش خشنی که ممکن است نشون داده بشه در قبال این سیاست ها. در حقیقت این سفر یک سفری هست که یکی از اهدافش فشار هست بر ایران و متحدانش در لبنان و سوریه. البته
و خیلی کوتاه اگر به ما بگی که نخست وزیر لبنان سعد حریری اعلام کرده بود که این فشار امریکا بر حزب الله لبنان به نفع لبنان نیست و وضعیت لبنان رو دچار تنش و مسائل مشکلات کرده، بنابراین این موضع با مخالفت دولت ظاهرا روبرو هست، دولت لبنان.
درست هست مهراد، چون که وضعیتی که الان ما در لبنان شاهد هستیم، حزب الله گروه مسلح هست و حزب الله شاید مسلح ترین گروه در لبنان هست. حتی کسایی که رقبای حزب الله هستن، همونطور که اشاره کردی با آقای سرتری که یکی از رقبای جدی حزب الله هست و اظهار نظرهایی میکنه در مخالفت با اقدامات این گروه، نگران هستن حوادثی که در سالهای گذشته پیش اومده تکرار بشه، همچنین حوادث 7 می سال 2008 که حزب الله اقدام به اشغال بخشی از بیروت کرده.
سپاسگزارم. امیلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
مهرنگیز کار هستم، نویسنده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تبعید. نوروزتان مبارک. سال پربرکت و روشنی را برایتان آرزو دارم. هرچند در شرایط کنونی بسیار سخت است امید بستن به روزهای روشن، اما نشانه ها و گمانه ها حکایت از آن دارد که افق پیش رو حامل روشنایی ها. امید را از دست ندهیم و آغوش را به روی سال 1398 امیدوارانه بازگشاییم. نوروزتان پیروز، دلهاتان گرم و پر امید.
بله، من هم در دومین روز از سال 9198 خورشیدی برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از خنده، سرشار از آرامش و سرشار از بهترین ها میکنم. من مهرداد قاسمفر هستم در ساعت 17:15. امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه ها با ما بمانید.